أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.
در قسمت توحید خطابه قدیر به عبارتی رسیدیم که این عبارت بود: و اشهد انه الله. اکنون در 36 جلسه تفسیر خطابه قدیر عباراتی را از قسمت توحید خطابه و عباراتی را از قسمت معرفی امیرالمومنین علیه السلام برای شما شرح میدم و روایاتی را طبق نقل این کتاب نورالامیر از کتابهای اهل تسنن، اون روایات رو هم براتون نقل میکنم. خطابه قدیر سخنرانی حدود 1 ساعت تا 70 دقیقه پیامبر در سرزمین جحفه قدیر خم در روز 18 ذی الحجه در سال 11 هجری در سفر حجت الوداع برای مستمعین 120,000 نفری است. سنی ها وقتی میخوان بنویسن که پیغمبر اکرم در 18 ذی الحجه خطاب سخنرانی کردن، واژه خطابه، خطبه، قام خطیبن به کار میبرن. این واژه یعنی پیغمبر اکرم سخنرانی کردن. سخنرانی حداقل 20 دقیقه است، نیم ساعته، نه 3 دقیقه. اما همون برادران با انصاف اهل تسنن که گفتن که پیغمبر سخنرانی کردن، معمولا این جمله رو فقط نقل کردن: من کنت مولاه فهازا علیون یا فعلیون مولاه، اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله. بیشترین عباراتی را که از اهل تسنن مرحوم علامه امینی در کتاب القدیر نقل کرده تقریبا حدود 1 صفحه و چند خط از یک کتاب معمولی است، اونم میشه 4 دقیقه. اما اگه بخوام بگیم یه چیزی سخنرانی، سخنرانی حداقل 20 دقیقه، نیم ساعت، 45 دقیقه، 1 ساعت طول میکشه. و طبق مدارک شیعه که درستم هست، این سخنرانی بین 60 تا 80 دقیقه طول کشیده اگر پیغمبر اکو نکرده باشه. اگر اکو کرده باشه، یعنی گفته باشه که دیگران حرفاشون رو تکرار کنن، در اون صورت حدود 3 ساعت طول کشیده در اون گرما. یکی از رسوم خطابه و سخنرانی آوردن تو به اصطلاح حمد و ثناست. در حمد و ثنا خطیب و سخنران معمولا اولش مسائل توحیدی را بیان می کند. در قسمت توحید شروع می کنند به حمد و ثنا. حمد و ثنا همراه با مسائل توحیدی است و یگانه پرستی است و پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله بلندترین مسائل توحیدی را در این خطبه گفتن. یه قسمتش رو در شب آخر عرض کردم، یه قسمت مختصرم امشب عرض میکنم. و اشهد و انهو الله، اینو توضیح دادم، الله رو توضیح دادم. البته مطالب دیگری هم راجع به الله هست، منتها کشش جلسه یه خود سخته، یعنی مطالب معرفتی ادبی و تخصصی است، اونا رو دیگه عرض نمی کنم. یه نکته ای رو روش من خیلی اصرار کردم، تکرار کردم. نکته چی بود؟ توصیفات ما از خداوند معمولا توصیفات سلبی است، تنزیهی است، با الفاظ و واژه های پوزیتیو نیست، نگاتیوه. این خیلی مهمه. اون جمله پروپوزال یا کانکلوژنی که دین برای تنزیه خدا گفته که خیلی مختصره و آیه قرآنه چی بود؟ لیس کمثلهی شی. خیلی این قیمت داره. حالا من یه بحث مناظره‌ای و دیالوگی به شما دختران جوان تو دانشگاه در محیطای علمی و شما پسران میآموزم، اینو یاد بگیرید. یه سوال میکنم، این سوال رو جواب میدم به مناسبت همین نکته. ما نشستیم اینجا، یه نفر وارد میشه به من میگه تو چه دینی داری؟ میگم شیعم. به یه نفر میگه تو چه دینی داری؟ میگه من سنیم. به یه نفر دیگه میگی تو چه دینی داری؟ میگه من مسیحیم. به یه نفر دیگه میگی تو چه دینی داری؟ میگه من کلیمیم. به یه نفر دیگه میگه تو چه دینی داری؟ میگه من زرتشتیم. یه نفر دیگه میگه من برهماییم. یه نفر دیگه میگه من چیزای دیگه هستم. اول میایم یه ارنج میکنیم این افراد رو، میگیم ببینیم که مثلا اولین ارنجمون اینه، میگیم همه شما خدا رو قبول دارید؟ میگن آره. اگه یه عده‌ای گفتن که نه ما خدا رو قبول نداریم، در این ارنج و تقسیم بندی یه خط میکشیم بین خداشناسان، خداپرستان، اونایی که خدا رو قبول کردن و خدا رو قبول نکردن. تقسیم خیلی خوبیه. میگیم شما برید کنار، شما برید کنار. چون اون باکس پکیج استدلال و صحبت برای کسانی که خدا رو قبول ندارن یه چیزه، برای اونایی که خدا رو قبول دارن یه چیز دیگه است. خب بعد میایم اونایی که خدا پرستن و خدا رو قبول دارن، هر دینی دارن، سوال من اینه، هر کدومشون میگن ما حقیم بقیه باطلن. نزدیکترین راه و سریع ترین راهی که بتوانیم این گروه ها رو با یه تست گارانتی شده، سیفتی سکوریتی، مورد اطمینان تست کنیم که زود جواب بده که بتونیم بگیم که این صحیحه بقیه باطلن. نزدیکترین، سریع ترین، خلاصه ترین و راحت ترین تستی که بتوانیم تمامی این گروه ها رو تست کنیم، زود جواب بدیم کدومشون حقن کدومشون باطلن. نزدیکترین، سیفتی و سکوریترین راه برای تشخیص و تستینگ بین گروه های خداشناس و خداپرست، برای به دست آوردن گروه حق از گروه غیر حق، یک مسئله است که اون مسئله ریفرنسش، مأخذش باید در وجود خودمون باشه. دقت کنید، اگر ما اینجا 10 نفر داشته باشیم همه خدا رو قبول دارن، یکی شیعه است، یکی سنیه، یکی مسیحیه، یکی مثلا میگم تو مسیحیت پروتستانته، یکی کاتولیکه، یکی یه گروه دیگه است، توی یهودیا و کلیمی ها گروه های مختلف هستن، یکی مسیحیه، یکی زرتشتیه، یکی هندوه، تمام اینا خدا رو قبول دارن، میخوام ببینیم کدومشون حقه. همه میگن ما حقیم. نزدیکترین راه، یه ابزار، بچه ها اینو یاد بگیرید، خیلی مطلب مهمه. اینی که دارم میگم 43 سال مباحثه و گفتگو با گروه های مختلف، یعنی من که اینجا نشستم در خدمت شما، با هر آدمی بگی صحبت کردم، با هر چهره ای بگی برخورد داشتم، از لیدیزش گرفته تا جنتلمن، همه جور. و این نتیجه تجربه من به شما میگم، اگر ما بخواهیم گروه های مختلف رو در بررسی عقایدشون تست کنیم، بعد ابزار تستمون رو بگم باید بریم موزه لوور فرانسه، میشه؟ به دست میاد، قابل نیل، قابل دسترسی است. به ما بگن برای تست کردن باید بری توی لابراتوار پاستور در مثلا امریکا، بگن برای تست کردن باید بری در کتابخونه اینترنشنال سوربن، دانشگاه سوربن، بگن یه سالونی، سالون تشریح در دانشگاه کمبریج لندن، قابل دسترسیه. وقت دین برای کسانی اومده، در این صورت ها دقت کنید، دین برای کسانی اومده که به دانشگاه کمبریج، به لابراتوری سوربن، به نمیدونم سالون تشریح کجا دسترسی داشته باشه. نمیشه. دین اگر عمومی است و برای همه است، باید وسیله و ابزار تستش برای همه قابل قابل رسیدگی باشه، یک، قابل دسترسی باشه، یک، باید 100% گارانتی شده باشه. چرا آستین پیرنتون چرب شده؟ اگه چرب شده میگین که زور خورشت قرمه سبزی مامانم درست کرده بود، یه قاشق خورش ریخ چرب شد، میگم که خورش چرا چربه؟ میگید به خاطر اینکه مامانم روغنشو زیاد ریخته. میگم چرا روغن چرب شد؟ چی میگین؟ بله؟ میگین چربی روغن ذاتیه. پس من برای تست کردن صحت یه چربی از اول اگر برم به سراغ روغن، دیگه جای دیگه لازم نیست برم، نزدیکترین راه انتخاب کردم. ما برای این که حق را از باطل تشخیص بدیم، اگه ما را حواله بدم به جنگل های آمازون، اگه ما را حواله بدم به یک کتاب خطی که در کتابخانه ملک بازار تهران اونجا هست، اگر ما رو حواله بدن به یکی از کتاب‌های انیشتین، خیلی سخته. اما اگر ما برای تست یک حق از باطل، نزدیکترین راه رو یک منبعی در وجود خودمون داشته باشیم، خیلی راه نزدیکه. اینطوری نیست؟ ابزار تحقیق و سنجش حق از باطل، باید اون ابزار ریشش در نزدیکترین منبع قابل دسترسی باشه، یک. دومش اینه که باید گارانتی شده سیفتی و سکوریتی باشه، یعنی باید چربیش از خودش باشه، باید خودش مورد اعتماد باشه، باید ریشه ای ترین ابزار باشه، باید به خاطر تشخیص درستی اون احتیاج من نداشته باشم برم توی موزه لوور فرانسه بگردم. خود این مسئله که میگم یه مسئله فطری است، یعنی باید ابزار تست فطری باشه. برمیگردم، این مسئله اگرچه به عنوان یک مقدمه است برای توضیح این قسمت از خطابه قدیر، اما به جوانان، به دوستانم بسیار تاکید میکنم اینو به عنوان یه پکیج یادداشت کنید، یاد بگیرید، اگه اشکالی داشت بعدم با من صحبت بکنید و به کار ببرید. اگر الان اینجا 10 نفر باشن، همه میگن ما خدا رو قبول داریم، 5 نفر دیگه اون بر نشستن میگن ما خدا رو قبول نداریم، در ارنج این 15 نفر و منظم کردن اینا میگیم شما 5 نفر جدا، شما 10 نفر جدا، با شما 5 نفر جدا صحبت میکنم، اما برای تست کردن شما 10 نفر عقایدتون رو، من باید یک ابزار تستی بیارم که اولا نزدیکترین راه رو طی کنم، ثانیا گارانتی شده باشه، مورد اطمینان باشه. چی گارانتی شده و مورد اطمینانه؟ مسائل فطری. از نزدیکترین مسائل فطری همان چیزی است که در هفته گذشته اینجوری تعبیر کردم، عرض کردم در رأس مخروط دین، که در رأس مخروط دین و حرم دین چی قرار داره؟ خدا و توحید. لذا خیلی خوب گفتن، ما برای تشخیص این که کدوم یکی از این 10 نفر راست میگن و کدوم صحیح نیستن و سقیمن، باید به مسائل توحیدی مراجعه کنیم. اون وقت اینایی که میگم من میخوام تحقیق کنم در اسلام ببینم اسلام حقه یا باطله، بیاد رساله بخونه، این راه سفسطه و مغلطه است. برای اینکه رساله مسائل شرعیه، مسائل شرعی یعنی تعبدیاته، تعبدیات یعنی روبناست، زیربنا و فونداسیون و استراکچر اصلی اسلام اینا نیست، عقایدشه، ثم اخلاقشه، ثم فقهشه. یعنی ریشه اساسی دین اصول اعتقاداتشه، باید در اصول اعتقادات تحقیق کنه. اگرچه ما معتقد هستیم، باز اینم یه پنجره دیگه است باز میکنم، شما اگر مقایسه کنید بین اقتصاد دین و اقتصاد سوسیالیسم و اقتصاد کاپیتالیسم و سرمایه‌داری، بسیار کار غلطیه. چرا غلطه؟ برای اینکه اقتصاد دین از توحید دین، از نبوت دین، از معاد دین، از امامت دین جدا نیست، سیستمه. شما باید سیستم را با سیستم مقایسه کنید، نه اینکه یکی از حلقه ها را از بقیه حلقه ها جدا کنید بعد مقایسه کنید با اونجا. برای تحقیق در حقانیت این 10 نفر من چه تستی انجام بدم که تستم گارانتی شده باشه، سیفتی و سکوریتی باشه، سالم باشه، قابل اطمینان باشه؟ تست روی ابزار قابل اطمینان نزدیک فطری، یعنی اونی که در وجود منه. من نخوام لوله آزمایش از فرانسه بیارم، مواد شیمیایی از انگلیس بیارم، متخصص از آمریکا بیارم، بعد بگم شما الان آزمایش کن که من بدونم اولی راست میگه یا دومی. این که راه نزدیکی نیست. لذا برای تحقیق اینها باید از فطرتم که نزدیکترین راهمه و نزدیکترین مسیرمه مایه بذارم. اون وقت اینجوری میگم، میگم اگر 10 نفر اینجا بودم و 5 نفر اونور، 5 نفر گفتن ما خدا رو قبول نداریم، 10 نفر گفتن همه ما خدا رو قبول داریم، اما یکی به تورات عمل میکنیم، یکی به انجیل، یکی به زبور، یکی به اوستا، یکی به اوپانیشاد، یکی به کتاب هندو، یکی به اصطلاح مرید سیدارتا هستیم، و همچنین میگم که در رأس مخروط عقاید همه شما خدا قرار داره، بیایم ببینیم که راجع به خدا شما چی میگید. خیلی راه نزدیکیه. پس ما بهترین و نزدیکترین راه برای اینکه بفهم کدوم دین حق کدوم دین باطله چیه، اینه که از ابزار نزدیک و گارانتی شده و قابل اطمینان استفاده کنیم که ببینیم کدوم یکی از اونها حقن، و نزدیکترین ابزار خودمونیم و گارانتی شده ترینش توحیده. اصلی ترین مسئله توحید این است که خدا قابل توصیف عقلانی و ادراکی انسان نیست، و پکیجی که اسلام داده، پروپوزالی که داده، پروپرتیزی که تعریف کرده، فرمولی که گذاشته، این جمله است: لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. تمامی دین تنزیهه. لذا بالاترین افتخار دین این است که ما در نمازمون، نماز سفینه فضاپیماست، از صلات معراج المؤمن، از صلات قربان و کل تقیین، نماز نردبان سیر به سوی خداست، نماز سفینه فضاپیماست در فضای لایتناهای عبودیت، نماز بهترین ابزار عبادت فردی تقرب به خداست برای زن و مرد، نماز ابزار تولرانس داره از منهای بی نهایت تا به اضافه بی نهایت، نماز ابزاریست که انسان را از زیر صفر تا در میدان بی نهایت سیر میده، نماز وسیله ایست که حد یقف ندارد. حد یقف نداره یعنی چی؟ یعنی برای زیر صفری که من باشم، برای عبودیت باید نماز بخونم، برای بالاهای میدان بی نهایت که امام زمان ارواح و نافداه باشه اونم نماز میخونه. منم میگم اهدنا الصراط المستقیم، امام زمان هم میگوید اهدنا الصراط المستقیم، محمد مصطفی صلی الله علیه و آله هم همین جمله رو میگوید. ببینین نماز چیه که از منهای بی نهایت که ما هستیم تا برترین انسانها که پیغمبر اکرمه، عجیبه ها، همه تو همین قالب و باکس حرکت میکنن، چیه؟ ظاهرش اینقدر محدود و درونش نامحدود. اون وقت این نماز رو اگه شما پرس کنی، خلاصه کنی، بخوای یه پروپرتیز ازش درست کنی که همه ی حقیقت درون نماز رو برای شما بیانگر باشه، میشه 4 تسبیح: سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر، که همه اینها تنزیهی است، سلبی است، توصیفی است که توصیف نگاتیوی است نه پوزیتیوی، یعنی به صورت سلبی خدا را توصیف میکند. لذا که این جمله رو خوندیم و توضیح دادیم، و اشهد انه الله، الله که جامع ترین نام خداست که خودش برای خدا گذاشته. و یه وقتی من تاریخ این زن و شوهر رو میخوندم که از قدیم ترین ادوار دین تاریخ آوردن، مطالبی رو آوردن به نام ویل و اریل دورانت. ویل شوهر، اریل زنشه که از جلد 6-7 با شوهرش همکاری کرده و این تاریخ رو نوشتن که خیلی تاریخ معتبری است تو اروپا و جوامع بین المللی، ترجمه هم شده در 27 جلد به فارسی. میخوندم اونجا اومده بود که واژه الله و خدای برتر و وجودی که انسان عقلش و فکرش بهش نمیرسه در قدیمترین ادوار موجود بوده است، و این برخلاف نظریه است که برخی از دانشمندان قرن بعد از قرون وسطا مانند اوگوست کنت و امثال اینها نظریه دادن که تاریخ دین اینجوریه: بشر اول چند خدایی بوده، بعد شده دو خدایی، بعد شده یک خدایی، بعد از این که دوره علم و تحول از 16 به بعد اومده که دوره رنسانس شده، انسان در اثر کشفیات فوق‌العاده علم و دانش و وارد شدن به مرحله ساینتیستی دیگه بی خدا شده. این تاریخ ویل دورانت نقلیات که کرده، فاتحه خونده به این نظریه و تئوری، و غلط هم هست. برای اینکه ما در تمام ادوار، خود تاریخ ها میگن، هم بی خدا داشتیم، هم چند خدا داشتیم، هم دو خدا داشتیم، هم موحد داشتیم. اینجوری نیست که پروسه تاریخ خدا طبق اونی که اوگوست کنت و امثال اونها میگن یه دوره ای رو طی کرده، دوره تکامل. اول عرض کنم که یک خدایی بوده، چند خدایی بوده، دو خدایی بوده، یک خدایی بوده، هیچ خدایی و لائیک و بی خدایی و بی دینی به خاطر ساینتیست بودن. تو همین دانشمندان تجربی، علوم تجربی و اکسپریانس ما میبینیم که دانشمندانی هستن در این حالی که بهترین مکتشفین تجربه هستن و علمای تجربی توشون خداشناس داره. میبینیم دانشمندان متافیزیک هم هستن که متافیزیک مطالعه کرده ولی بیدین تر نفرات هستن. هر دو جورشو هم تو دانشمندان اروپا داریم، هم تو دانشمندان به اصطلاح شرق داریم. شما این تاریخ، دو تا تاریخ رو بهتون معرفی میکنم بخونید، خیلی جالبه. یکی عرض کنم که تاریخ کتاب 6 مال جورج سارتون، یکی کتاب تاریخ علوم پیر روسو، که اینا چون خلاصه هستن عرض میکنم، کتاب های مفصل دیگه هم هستن. این دوتا کتاب رو بخونین. الان هم تاریخ های جدیدتری نوشته شده، ترجمه شده. جالبه که وقتی پیغمبر اکرم اومد گفت ادعوکم، اولین جمله هایی که پیغمبر فرمودن این جمله بوده: ادعوکم الی شهادت الله اله الا الله. همه مردم الله رو میشناختن و کسی نشد بگه این الله کیه، شما از کجا صحبت میکنید، با کی صحبت میکنید. وقتی گفتن ادعوکم الی شهادت الله اله الا الله و خلع الاندام، همه اعراب جاهلی، اونایی که بت پرست بودن، الله رو میشناختن. و جالبه که توی بسیاری از نظریات ادیان شناسی میگوین که تمامی بت پرستا، ضمن اینکه بت پرست بودن، یه خدایی رو به عنوان خدای برتر میشناسن. که یکی از، به نظرم یک بار اسمشو بردم یا دو بار، یکی از اسقفهای ملا و باسواد قرن 12 میلادی به نام سنت آنسلم، وقتی خدا رو تعریف میکنه میگه خدا اون موجودی است که برتر از او قابل تصور نیست. خیلی نزدیک به واژه الله. اون وقت میبینیم که پیغمبر اکرم در خطابه قدیر میخواد امیرالمومنین رو معرفی کنه، چون پایه ولایت توحیده، چون ولایت، اینم باز معنا کنم یه پنجره دیگه در شهادتمون میگیم که اشهد ان علیاً ولی الله. ولی الله دو تا معنا داره، ولی دو تا معنا داره، یکی معنای فاعلی داره، یکی معنای مفعولی. بازم اینم یاد بگیرین، شاید نگفتم اینو، شاید هم یک بار بیشتر نگفتم. ولی الله یعنی کسی که وجود او را خدا سرپرستی میکنه و اداره میکنه. یکی هم ولی الله یعنی کسی که از سوی خدا دیگران را اداره میکنه و سرپرستی میکنه. پس ولی الله دو تا معنا داره، یکی معنای فاعلی یعنی او سرپرست دیگران به اذن الله، یکی معنای مفعولی یعنی خدا سرپرست اوست و جز خدا سرپرست او کسی نیست، کسی نیست و چیزی نیست، نه دنیا، نه شهوت، نه غضب، نه مقام، نه جاه سرپرستی امیرالمومنین علیه السلام رو نداره. اگر به معنای مفعولی بگیریم این مساویست با این جمله العبودیت و جوهرتون کنهوها الربوبیه، یعنی عبودیت و بندگی یک گوهریست که کنهش و تاروپودش و اساسش و فلزش و ساختمان اصلیش و استراکچرش عبارت است از بندگی خدا. بگذرم از این، عرضم اینجا بود و اشهد انه الله، عرضم اینه که خلاصه و نتیجه و مقدمه و پروپوزال و پروپرتیز و کانکلوژن و ریزالت و هر اصطلاحی که شما بلدید وقتی میخوایم راجع به دین و راجع به خدا بگیم میشه اشهد و انه الله، شهادت میدهم که خدا اللهه. الله رو اون هفته ما یک کمی توضیح دادیم شب شنبه که تمام اون چیزی که معرفی میکنه سلبی است، برای این که طبق گفته امام باقر و امام صادق و امیرالمومنین و پیغمبر اکرم و تمام ائمه در تمام روایات کتاب توحید صدوق، مان الاخبار صدوق، کتاب روایات بهار الانوار مجلسی، الله یعنی موجود پوشیده از ادراکات، پوشیده از احساسات، پوشیده از عقل، که هیچ خرد و عقلی نمیتواند در قله هستی او به عنوان توصیف بشینه مگر خود خدا تعریف کنه. سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین. اینا رو هم تکرار کردم و هم عرض کنم که مطالب جدیدتری در توضیحش پنجره های رو بس کردم برای شما و هم یه سوال رو جواب دادم که اگر کسی اومد به ما گفتش که من میخوام در ادیان تحقیق کنم، روش تحقیق اینه. و الا اگر کسی بخواد در ادیان تحقیق کنه، مثلا میگم بدبینم باشه به ما آخوندا، بعد بگه که اصلا اسلام یعنی خشونت. چرا؟ برای اینکه در اسلام جنگ ما داریم، دفاع داریم، شمشیر داریم، پیغمبر قیام به سیف کرده، امام زمان هم یکی از شباهتاشون پیغمبر قیام به سیفه. بعد بگی شما نگاه کنید ببینید مسیحیت چقدر عالیه، میگه اگر کسی، این هست توی انجیل، اگر کسی سیلی به صورت راستتون زد طرف چپ صورتتون هم بگیرید که یه سیلی دیگه هم بزنه. چقدر قشنگه، شما خیلی خشن هستین، شما چرا انقدر خشن هستین؟ دین شما دین خشونته. یا اگر یه خانومی خواست درباره حقانیت دین تحقیق کنه، میگه نگاه کنید در یهودیت نه تعطیل سبت، نه به اصطلاح در مسیحیت نه سبت هست نه طلاق. سبت با سین به معنای تعطیل شنبه، چون مسیحی ها یک شنبه رو تعطیل میکنن، یهودی ها شنبه رو تعطیل میکردن که قرآن هم بهش اشاره کرده. در مسیحیت نه سبت هست نه طلاق، یک زن طلاق نمیگیره، قانون طلاق نیست. چیه شما زن رو طلاق میدید؟ یکی دیگه از تعدد زوجات در اسلام خوشش نیاد، میگه شما نگاه کنین چه دینیه که یک مرد، چرا یه مرد میتونه چند تا زن بگیره ولی یه زن نمیتونه چند تا شوهر کنه؟ از اون طرف اگه یک کمی هم روشن فکر باشه اینها، میگه چه فرقی هست بین زن و مرد که مرد باید گردنش، صورتش، موهاش بیرون باشه، اشکالی هم نداره، ولی زن حتما باید بره در صدف حجاب و خودشو محبوس کنه. چرا تو وقتی میخوای بری خونه بابات از من نباید اجازه بگیری، ولی من همسر تو زن تو باید از تو اجازه بگیرم. ببین اسلام چقدر خشونته. من به خاطر اینا دست از اسلام برداشتم. اصلا چرا اسلام میگه ارث مرد دو برابر زنه؟ چرا مرد سالاری آورده زن و برده آورده یه چند تا پولیش و رنگ و چیزای سوپر و سرعت؟ با تحقیق اینجوری میکنه، میگم او صبر کن یکم وایسا با هم بریم حسن آباد نگهدار، برای اینکه تا اونجا خیلی راه داریم. ما باید اول فونداسیون رو درست کنیم، نکنه اصلش غلطه، نکنه اصلش باطله. ما باید اولا ببینیم که اونی که در رأس مخروط قرار داره یا در فونداسیون دین که توحیده، این درسته یا نه. اگر درست نیست اصلا دیگه لازم نیست ما بریم در اونش تحقیق کنیم خوب باشه یا بد باشه، اجتماعی باشه یا اجتماعی نباشه. این روش تحقیق غلطه. لذا بهترین و سالمترین راه برای تحقیق ادیان، تحقیق با ابزار نزدیک به وجود ماست، یعنی فطری، و اون عبارت است از اون چیزی که پایه ادیانه، که خداشناسی باشه، خداشناسی فطری. فطرت ما اینجوری میگه، میگه اگر خدا جسم داشته باشه، قابل دیدن باشه، تو اتاق جا بگیره، لباس بپوشه، راه بره، پشت درخت بتونه قایم بشه، تمام اینا که میگم تو تورات انجیل هست. اگر خدا بخواد در روح در جسم عیسی مسیح حلول بکنه، که این خدا نیست، اینا مثل ما محتاجه. اگر خدا مکان داشته باشه، زمان داشته باشه، اگه جسم داشته باشه، سر داشته باشه، پا داشته باشه، دست داشته باشه، کلا داشته باشه، لباس داشته باشه، که اون خدا نیست، اون مخلوقه و این آفریننده نیست، بلکه این آفریده شده است. لذا اگر گفتیم، اگر ما به دینی برخورد کردیم که دیدیم خدا رو اینجوری معرفی میکنه، در همون نقطه اول میگیم که تو اگر چه قوانین مدنیت بهترین قوانین مدنی باشه، که الان در دنیا نوع قضاوت ها و قوانین دادگاه ها روی قوانین ساخته شده به وسیله بلژیک و فرانسه اداره میشه، میگیم حتی اگر بهترین قوانینم باشه، چون توحیدت خرابه، خرابه حرف اینه. عرایزم رو خلاصه میکنم، یه دو سه جمله هم از قسمت، نمیخواستم اینقدر طول بدم ولی این سوال و جواب پیش اومد. امروزا اینقدر سوال و اینقدر اشکال در ذهن جوانان هست، وقت ما فکر میکنیم که مثلا تو تهرون، من دو روز تبریز بودم، یه سری جوانان این دو روز به اصطلاح با ما دیدار کردن، دختر و پسر از سنین مختلف دبیرستان تا دانشگاه، این همینجاست، همه سوالات همه جا مطرحه. کی گفته ما حقیم؟ کی گفته ما درست میگیم؟ کی گفته بقیه باطلن؟ چرا اونا باطل حق نباشن ما باطل نباشیم؟ چجوری میتونین تحقیق کنین که ما حق و باطل هستیم؟ خب اگر قرار بشه 20 سال بریم مطالعه کنیم که به جایی نمیرسیم. این طلا فروشا اگر قرار باشه که تست طلا و محک زدن به طلاشون طول بکشه و زمان ببره، که نمیتونه، هر روز باید برای اینکه بتونه یه ربع سکه مثلا 30,000 تومانی رو 35,000 تومانی رو بخواد تست بکنه، که کل باید وقت بذاره. نه، یه محک داره، تا میاری میزنه، میگه این 16 عیار، این قلابیه. این در یک دقیقه و کمتر از یک دقیقه قیمت طلای از 2,000 تومانی تا قیمت فیکس شده بانک مرکزی رو به شما میده. اگه قرار بشه طول بده که به جایی نمیرسه. پس اونایی که میگن که من دارم در دین مطالعه میکنم، در حقانیت دین، دین شما اینجوری هم که میگید نیست، همش مغلطه است. آدم باید از ریشه شروع کنه. اینی کسی که میخواد ساختمون بسازه، اول سقفو میخواد بزنه، اول میخواد لستراشو آویزون کنه، چراغای دیواریشو بزنه، بعد میخواد فونداسیونشو رستگی کنه. این عقلانی نیست. اینو به شما گفتم برای اینکه شما بدونید بیشتر کسانی که روش تحقیق را اینجوری میگن که ما باید در احکام، در نمیدونم مسائل فرعی، مسائل اجتماعی، نمیدونم حقوق زن و مرد، تعدد زوجات پیغمبر، شمشیر پیغمبر، جنگ پیغمبر، عرض کنم که در خونه حضرت زهرا، نمیدونم امیرالمومنین از خودش دفاع کرده یا نه، اینا همش مغلطه است. باید بریم به ریشه. قسمت معرفی امیرالمومنین علیه السلام به این عبارت رسیدیم که اتفاقا امروز هم خوندن معاشر الناس ان ابلیس اخرج آدم من الجنه بالحسد فلا تحسدوه فتحبط اعمالكم وتزل اقدامكم فان آدم اهبط الى الارض بخطيئه واحده وهو صفه الله عز وجل وكيف بكم وانتم انتم ومنكم اعداء الله الا وانه لا يبغض عليا الا شقي. میخوام اینو براتون توضیح بدم. آگاه باشید که بغض و کینه علی را کسی در دل نداره مگر شقی. چرا؟ چرا کسی که دشمن علی شقیه؟ و لا یوالی علیاً الا تقی. علی را به سرپرستی نمیپذیرد و محبت علی را در دل ندارد مگر انسان پرهیزکار. پرهیزکار یعنی چی؟ یعنی انسان نماز شب خون؟ نه، پرهیزکار یعنی انسان طبیعی، رو ریل طبیعی باشه، انسان مصنوعی نشده، انسان منحرف نشده، انسان از طبیعت برنگشته. لا یبغض علی یعنی لا شقی ولا یوالی علی یعنی الا تقی ولا یؤمن بهی الا مؤمن مخلص. و ایمان به علی نمی آورد مگر مؤمنی که خود را از غیر خدا خالص کرده. و فی علیین و الله نزلت سورت و الاسم. اینا رو توضیح میدم. چرا لا یبغض علیین الا شقی؟ چرا لا یوالی علیین الا تقی؟ چرا ولا یؤمن بهی الا مؤمن مخلص؟ ایمان به علی مال افرادی است که مؤمنن و مخلصن، یعنی خودشون رو خالص کردن برای خدا. چرا؟ اگر ما اینجوری بگیم 8 8 64 تا، اگر کسی بگه 8 ضرب در 8 می شود 66، شما چی میگی؟ اشتباه میکنه؟ باطله. اگر ما 8 8 تا 64 تا را ملاک تست افراد قرار بدیم، این درسته؟ داره درسته. هر کی میگه 8 8 تا 64 تا آدم درستیه، حقه، به حق اعتراف کرده. هر کی میگه 8 8 تا 66 تا این آدم غلطیه، مگر واقعا ندونه به اشتباه کنه. اما اگر بفهمونیم و آدمی باشه که دنبال حق باشه، حق جو باشه، پیجوی حق بکنه، میگه 8 8 تا 66 تا؟ نه، اصلا بیایم پایین تر، 2 تا 4 تا. اولین به اصطلاح معادله جدول ضرب 2 تا 4 تا. کی میگه 2 تا 4 تا؟ کی نمیگه 2 تا 4 تا؟ یه گروهی پیدا شدن، در البته الان دیگه منقرض شدن، یه گروهی پیدا شدن، یه ماسکی زدن. ماسک یکی از دانشمندان معروف جهان به نام هگل. هگل یکی از دانشمندان خیلی معروف دنیاست. هگل گفت تز، آنتیتز، سنتز، حرفای زد برای خودش. اینا بر این که برای باطل خودشون ماسک ظاهری علم بزنن، اومدن گفتن ما پیرو هگل هستیم، تز، آنتیتز، سنتز. یعنی این که 2 تا 4 تا تز. این در پروسه و حرکت تاریخی، ماتریالیسم تاریخی، ماتریالیسم مادی حرکت میکنه، میشه ضد خودش رو در درون خودش میپرورونه. لذا 2 تا 4 تا در طول تاریخ میشه 2 تا 5 تا. عجب. اگه اینجوری بگی که خودت هم نمیتونی یه فرمول اثبات کنی. حالا دیگه خسته شده ذهنتون، من نمیخوام اینا رو بگم. بعد این تز و آنتیتز با هم ترکیب میشن، میشن سنتز. سنتز دوباره در نوبه خودش میشه یه تز. آنتیتز خودش رو در درون خودش میپرورونه. این جهان، این ماده، این فلسفه، این دین، این جامعه دائما در حال دیالکتیک بودنه. هی خودشه، هی ضد خودش رو در درون خودش پرورش میده و میره جلو. ما اینا رو کار نداریم، فروپاش شدن. چون انسان راه غیر فطری و غیر طبیعی رو 1 سال، 2 سال، 10 سال، 70 سال، 80 سال میتونه طی بکنه. اما بالاخره اگر جمعی بخواد اینجوری فکر کنه، شکست میخوره. شکست هم خوردن، در دنیا هم آبروشون رفت، اون فلسفه ماتریالیسم دیالکتیک هم از بین رفت. اونو کاری ندارم. میگم 2 تا 4 تا، بله 4 تا، 5 تا که نیست. نه، آسمون، زمین در قرن بیستم، در قرن بیست و یکم، در قرن سیوم، در سال 2007 که میگن خیلی اتفاقات انفجار علم قرار اتفاق بیفته، در تمام اینا دو تا چهار تاست. اگر یه کسی اصرار کرد که دو تا پنج تاست، معلوم میشه که آدم بی خودیه. این ملاکه برای ما. حالا چادری باشه، ریشدار باشه، کت سه‌چاک داشته باشه، پاپیون زده باشه، کروات زده باشه، نمیدونم دستمال بوشت تو جیبش بذاره، قبا بپوشه، خط ریش قیتونی داشته باشه، چینی بزنه، نمیدونم عینک آلبانویی بزنه، عینک بیفرم بزنه، بافرم بزنه، فرق نمیکنه. هر کس بگه دو تا چهار تا راست گفته، هر کی بگه دو تا پنج تا غلط گفته، هر کی باشه، هر شخصیتی باشه. پیغمبر اکرم یه جمله گفت راجع به علی، خیلی هم اصرار کرد، گفت علیون مع الحق. یعنی دو سه تا معادله پیغمبر معرفی کرده در طول زندگیش، این معادلات رو برای هیچ کس نگفته جز جعلی. گفت علیون مع الحق و الحق مع علی. یه معادله دیگه هم گفت، گفت القرآن مع الحق و الحق مع القرآن. خواست بگه علی مساویس با قرآن، لذا علی رو گفت امام مبین ناطق، قرآن رو گفت امام مبین صامت. به علی گفت تو قرآن ناطقی، به قرآن گفت تو علی صامتی، صامت با صاد یعنی ساکت. به علی گفت تو از قرآن جدا نمیشی، به قرآن هم گفت تو از علی جدا نمیشی. انی تارکن فیکم از سقلین کتاب الله و اطرادی. یه تعبیر دیگه هم پیغمبر فرموده همین حدیثو، این خیلی جالبه، من اخیراً به این مسئله توجه خاص کردم، خدا لطف کرده، خیلی شیرین و جالبه. و اونی که پیغمبر بعضی جاها اونایی که نقل شده شاید هم پیغمبر، یعنی حتما پیغمبر دو جور فرمودن، یه جاهایی گفتن انی تارکم فیکم و سقلین، یه جاهایی فرمودن انی مخلفون فیکم و سقلین. این خیلی جالبه. اتفاقاً دو هفته پیش یه مقدمه رو می نوشتم برای خطاب قدیر، گفتم ببینم این حدیث ثقلین چند جور نقل شده، به این نکته توجه کردم. تو این سی دی نور که انصافا خیلی زحمت کشیدم، مخصوصا این ورژن جدیدش 2.5، مخلفون رو سرچ کردم، مفصل تو کتاب ها، هم کتاب های شیعه هم تو کتاب های سنی مخلفون اومده. یعنی من خلیفه خودم رو دوتا چیزی گرانبها در میان شما قرار میدم، جانشین خودم رو، کتاب الله و اطرتی. وقت بعد یه نکته دیگه فرمودن، فرمودن این کتاب اطرت اصلا جدا نمیشن، حتی یردا علی الحوض، تا در حوض کوثر بر من وارد بشن. این نکته ای داره که کتاب و اطرت اصلا جدا نمیشن. توی عبارت خود حدیث خطاب قدیر که قبلا خوندیم اینجوری فرمودن، فرمودن فکل واحد منهما منبعن صاحبه و موافقن له، هر کدوم از اینها از دوست خودش خبر میدهد و با او وفاق داره و با او رفیقه و با او موافقه. خیلی نکته مهمیه. یعنی کتاب قرآن، قرآن تدوین است و کتاب وجود علی قرآن تکوین. یعنی علی هست امام مبین ناطق و قرآن هست امام مبین صامت. چند دفعه اینو اشاره کردم که هنوز فرصت نکردم، دلم یه دو سه ماه تحقیق میخواد. به طور موازی تعبیراتی که راجع به قرآن هست، راجع به امیرالمومنین هست، راجع به ائمه هست، انسان تمام تعبیرات رو توی فرمایشات پیغمبر به نقل شیعه و سنی پیدا کنه، وقت ببینیم چقدر اینا با هم دیگه منطبقن، بر هم منطبق میشن و موازی هم هستن. گفته علی حق، قرآن حقه، علی با حق، حق با قرآنه، قرآن حق، حق با قرآنه، علی با حق، حق با علی است، قرآن با علی است، علی با قرآنه. سه جور تعبیر، علی با قرآنه، قرآن با علی است، حق با علی است، علی با حقه، قرآن با حق، حق با قرآنه. جورای مختلفی فرموده که کسی نتونه این قضیه را ازش در بره. این یعنی چی؟ یعنی علی نه طرفدار حقه، علی نه دارای حقه، علی نه پیرو به حقه، علی ذاتش حقه. پس ملاکه. در کتاب شریف خسته شدم در کتاب شریف علل الشرایع، کتاب ابتکاری و مدرن شیخ صدوق در 11 قرن قبل که نظیرش هنوز نیامده، هنوز دوم نداره، کتاب علل الشرایع شیخ صدوق، یعنی فلسفه احکام. البته منظورش فقط فلسفه احکام فقهی نیست، تمام مسائل دین را اون که ائمه و پیغمبر فلسفه‌ش رو بیان کردن، ایشون روایت شد در اونجا جمع کرده. در کتاب علل الشرایع یه روایت مفصلی هست از مفضل ابن عمر از امام صادق علیه السلام، میگه که آقا شنیدم پیغمبر فرموده که، به امام صادق علیه السلام عرض میکنه، شنیدم پیغمبر فرموده شما ها معتقدید که علی قسیم الجنت و ناره؟ حضرت فرمودن بله. بهشت رو علی تقسیم میکنه و جهنم رو؟ حضرت فرمودن بله. فرمودن اقوام قبلی که میرن بهشت اونا رو هم علی تقسیم میکنه؟ فرمودن بله. در ملت‌های قبلی که قبل از ولادت علی، قبل از دوران علی 1000 سال، 2000 سال، 5000 سال قبل از علی بودن، اونها هم ملاک ورودشون به بهشت و جهنم علیه؟ فرمودن بله. گفت چطور؟ حضرت فرمودن به خاطر اینکه علی حقه، ملت‌های پیش هر کی طرفدار حقه یعنی طرفدار علیه، هر کی طرفدار باطله یعنی طرفدار دشمنان علیه. پس از ملت‌های پیشین، از آدم ابوالبشر، هر کی طرفدار علی است یعنی طرفدار حقه، هر کی طرفدار دشمن علی است یعنی طرفدار باطله. لذا از ملت‌های پیشین تا قیام قیامت علی است قسیم الجنت و النار، تقسیم کننده بهشت و جهنم. تقسیم کننده بهشت و جهنم یعنی چی؟ یعنی علیه السلام یه کارتی زده، یه دونه از این بولیزهای جدید شبنماداری که فرودگاهی ها میپوشن، تو باند فرودگاه پوشیده، افراد میان میگه تو اون بر برو تو اون بر. نه، در روز قیامت کسانی که میان، هر کس به هر اندازه ملاک از علی داره به علی نزدیکه و به بهش نزدیکه، هر چقدر ملاک از علی نداره از علی دوره و به جهنم نزدیکه. وقت تو میگی عمر خیلی هم بد نبود، ابوبکر خیلی هم بد نبود، خدمت هم کرده، خدمت کرده عمر، ابوبکر خدمت کرده، اصل مسیر اسلام رو از توحید برگردونده به شرک. بالاترین خدمتی که عمر خطاب کرده این است، دانشمندان اسرائیلی به ظاهر مسلمون شده رو خطبای نماز جمعه ها قرار داده، اون چی که توانستند اسرائیلیات رو وارد کتابای اسلامی کردن، خدمت کرده به اسلام، فتوحات کرده. اگر عمر نبود ایرانی ها مسلمان نمی شدن، ایرانی ها به فطرت خودشون صدای اسلام رو شنیدن مسلمان شدن. اما اونایی که عمر مسلمان کرده چرا مسلمان شدن؟ به چه معتقد هستن؟ کجا هستن؟ لذا عبارت می فرماید لا یبغض علی یعنی لا شقی، یعنی ملاک محبت علی تقواست، ملاک کینه و بغض علی شقاوته. هر کس که با علی دشمن است و با ملاک علی دشمن است، اون دشمن علی است. لذا در زیارت عاشورا میخونیم که اللهم لن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تاب ان له على ذلك. در روز قیام از امام علیه السلام پرسیدن، گفتن شما اینقدر بنی امیه رو لعن میکنین، بنی امیه اون گذشتگانشون ظلم کردن نسبت به اهل بیت و اسلام، این نسل‌های بعدی چه تقصیر دارن؟ امام علیه السلام میفرماید نسل‌های بعدی اونایی که راضی به عمل اونا هستن، پیرو اونا هستن، خوششون میاد. یه پرانتز باز کنم در جمله آخرم، روزم نمیخونم، خسته شدم. هم باید گناه نکنی، هم به گناه دیگران راضی و خوشحال نباشی. یکی از مراتب امر به معروف و نهی از منکر چیه؟ اینی که در دلت از معروف خوشت بیاد و در از منکر بدت بیاد، در دلت از نماز خوشت بیاد و از بی تقوایی و انحراف بدت بیاد. وقتی یه جوانی میاد بهت میگه که من به خاطر اینکه بابام سویچ بهم نداد، در و شیشه رو به هم زدم و در و بستم و از خونه اومدم بیرون و دعوا کردم و سیم تلفن رو قطع کردم و نمیدونم برق رو خاموش کردم، این کاری کردم، تو اولین اعتراضت باید بگی غلط کردی، اولین حرفت باید این باشه. یعنی اگر دوستی داشته باشی که منحرف باشه، گناه بکنه، اگرم نمیتونی هدایتش بکنی، باید قلبا از کارش ناراحت باشی. اما اگر جوانی اومد گفت من فهمیدم که بی نمازی بده نماز میخونم، فهمیدم بی نزاکتی بده نزاکت دارم، فهمیدم بی ادبی بده ادب دارم، توبه کردم، تشویقش کنی. اینو میخوام بگم. لذا ملاک چیه؟ ملاک پیروی حق و راضی بودن به عمل قومه. در همین زیارت عاشورا، زیارت عاشورا خیلی معلم خوبی است، زیارت عاشورا خیلی درس اخلاق خوبی است، ضمن اینکه توحیده اخلاق توحیدی داره. در زیارت عاشورا در همون قسمت‌های اول میگه خدایا لعنت کن کسانی را که با امام حسین جنگ کردن و کشتن، براش زین آماده کردن، زمینه براش آماده کردن، راضی بودن به عمل اونها، خدا تمام اونها رو لعنت کن. چرا؟ برای اینکه اینها خودشون نبودن اما دلشون با اونا بوده. یه پرانتزی دیگه میخواستم پنجره دیگه باز کنم، دیدم که طول میکشه، انشالله برای هفته بعد که سه شب بحث داریم. ما امشب در قسمت ولایت امیرالمومنین علیه السلام اینو گفتیم، علت این که هر کس با علی بغض داشته باشه این شقاوت داره، چون علی در وجودش غیر از حق چیز دیگری نیست. یه جمله هست در زیارت جامعه کبیره، هر روشنفکر بیدینی و مغلطه کاری اومد به شما گفت که این زیارت جامعه کبیره درست نیست، دستشو بگیرین، منو دستمو بگیرین، اگه از ابا امام خوشش نمیاد کروات میزنم میرم باهاش صحبت میکنم، بیام براش اثبات کنم که این سند صحت زیارت جامعه کبیره از سنده که ایشون پسر کدوم مادر کدوم پدر بیشتره و محکمتره، براش ثابت کنم. در زیارت جامعه کبیره جمله‌ای داره خیلی جالبه، اون جمله اینه: السلام علی ائمه الهدى. داریم جمله رو؟ داریم. بچه‌ها ادبیات فرهنگ دین بسیار اگزکتلی و دقیقه، کوانتومیه، بسیار کوانتومیه، بسیار ریز و دقیقه. اگر گفته بود السلام علی ائمه الهدى الف لام داشت، زمین تا آسمون با اینی که فرموده علا السلام علا ائمت الهدا بدون الف لام فرق میکرد. این السلام علا ائمت الهدا بدون الف لام یعنی چی؟ یعنی سلام بر امامانی که این امامان پیشوا هستن برای رشد و هدایت.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.